بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء نصيبه من الدنيا القوت نهمین خصلت مؤمن عاقل از منظر پیامبر خدا طبق نقدی که از اون حضرت شده این است که بهره مؤمن عاقل از دنیا تنها قوت است. قوت به معنای نیازهای زندگی است. این جمله به چه معناست؟ نصیب مؤمن عاقل از دنیا قوت است. مقصود این است که مؤمن عاقل اگر هم امکاناتی از نظر مادی داشته باشد، بیش از اون چه نیاز دارد از آن استفاده نمی کند. به عبارت دیگر اهل اسراف و اتراف و خوشگذرانی نیست. اگر امکاناتی از نظر مادی مؤمن عاقل پیدا کند، در اختیار سایر نیازمندان قرار می دهد. در روایات فراوانی بر این معنا تأکید شده که بهترین روزی ها روزی است که انسان رو کفایت کند. بیشتر از آن برای انسان مسئولیت آور است و مشکلزا. در روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که ما من غنی ولا فقیر الا ود یوم القیامه انه اوتی من الدنیا قوتا. هر غنی و فقیری در روز قیامت دوست داره که در دنیا تنها به اندازه گذران زندگی داشته باشه، داشته بود. که باز در روایت دیگری از اون حضرت آمده که خیر الرزق ما یکفی، بهترین روزی آن است که کفایت کنه. اگه بیشتر شد سبب طغیان انسان می شود. باز در روایت دیگری دارد حضرت در ضمن دعا می فرماید اللهم ارزق محمدن و آل محمد و من احب محمدن و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین الکفاف العفاف و الکفاف ورزق من ابغض محمدن المال و الولد. هر کس که هم خاندان رسالت هم دوستانشون رو به اندازه کفایت بهشون بده، بیش از اون نده. ولیکن کسانی که دشمن خاندان رسالت هستن مال و ولدشون رو زیاد کن. در یه روایت دارد پیغمبر از یه چوپانی از گلهی میگذشت، با اصحابشون فرستادن که مقداری شیر بگیرن. چوپان خسیس بود، اون صاحب گله خسیس بود. گفتش آقا اونایی که تو ظرف داریم مال همین شام قبیله است، اونایی هم که تو پستان ها و سینه گوسفندا هست مال صبحانه شونه. بنابراین معذرت میخوام، هیچی نداریم که به شما بدیم. حضرت دعاش کرد، گفت خدا مال و ولدش، مال و فرزندانش رو زیاد کنه. از اونجا عبور کردن، رفتن یه جای دیگه، به گله دیگه برخورد کردن. صاحب گله باز فرستادن که مقدار شیر بگیرن. صاحب گله هرچی داشت تو ظرف ها و هرچی تو سینه گوسفندا بود همه رو دوشید و برای حضرت فرستاد. با یک گوسفند هم اضافه که خواستن درست کنن کباب با اصحابش بخورن. حضرت دعاش کرد، حضرت فرمود که خدایا به اندازه کفایت بهش بده. حضرت تعجب کردن، آقا اون که شما هیچی نداد به شما، بخل کرد، دعاش کردی خدا مال و ولدت زیاد کنه، به این گفتی کفاب. فرمود این دعا بهتره، اون این دعا بهتر از اون دعاست، اون دعا مشکل زاست، ولی کن این دعا خیلی خوبه. و بعد ما قل و کفا خیر من ما کثر و الها، کسی که انسان کم داشته باشه و کافی باشه، نیازمند به دیگران نباشه، این بهتر از آن است که زیاد داشته باشه و انسان رو از آخرت باز داره، از خدا، از یاد خدا باز داره. یه روایت قشنگی هم هست که از رسول گرامی فرماید کسی که سه تا چیز صبح بکنه، سه چیز داشته باشه، مثل که همه دنیا مال او هست. کسی که تنش سالم باشه، صبح که از خواب پا میشه تنش سالم باشه، امنیت هم داشته باشه و غذای یه روزش هم داشته باشه، فکأنما حیزت له الدنیا، مثل این که همه دنیا، مثل این که حکومت همه دنیا مال اون است. چون اونم که بالاخره حکومت دنیا هست، پیش از شکمش که نمیتونه بخوره. امنیت هم نیاز هستش، خدمتتون عرض کنم، تندرستی هم از نیازهای انسانه دیگه، اونم خوراک هم دیگه انسان به تازگی شکم که نمیتونه بخوره. مثل این حالا چه هیچ فرق میکنه که حالا همه دنیا مال او باشه یا همین مقدار رو داشته باشه. این است که قدرت طلبی جز وهم و جز خیال، جز اوهام، چیزی دیگه نیست. خداوند انشاءالله به همه ما عقل و ایمان عنایت بفرماید. این در روایتی از امام زین العابدین داستان حضرت نقل میکنه. در کلمه خدمتون کنم چیز ما میزان آوردیم، یا توسعه اقتصادی است یا میزان، اونجا جاش ننوشته. خدمتون عرض کنم که بحث ما در فرع چهارم بود. بله، بله دیگه، خب کفاف که میگه مهناش شامل میشه، یکی ممکنه کفافش مثلا 10 تومن باشه، یکی 100 تومن باشه، یکی 1000 تومن باشه. کفاف که میگن معناش عفاف و کفاف، یعنی بنزه نیاز. بیشتر که شد انسان حواسش پرت میشه. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی نژاد میانجی رو میگفتن، بهشون گفتن بیاد امام جمعه قم بشون، گفت آقا از این مسجد هم من میرم بیرون حواسم پرت میشه، همین مسجد بس برای من. خدا رحمت کنه. صلواتی خط بفرمایید. پس در فرع چهارم درباره خمس، وجوب خمس جواهراتی بود که حیوانی بلعیده و پس از ذبح از شکمش بیرون میاد. امام فرمودن که این خمس داره. صاحب عربه هم فرمودن که خمس داره. عبارت عربه این است: ازش ترا داب بتن. تعبیر امام با صاحب عربه هم یکیه. وقتی که اگر کسی بخرد یک دابه ای رو، وجده و وجده فی جوفها شیئن فحاله حال الکنز. امام فرمود ملحق به کنز بشیم، شون میگه حالش حال کنزه. بله، در اینجا چند تا نظر وجود داره. آقای حکیم نظرش اینه که این رحمت الله علیه حکم مال بلا وارث رو داره که مال امام میشه، اجرا میفرماید، حکم مال بلا وارث رو داره. آقا ضیا عراقی میفرماید ملحق به مطلق فایده میشه. آقای خویی هم همینو میگن که این اگه سال اصلا خمس اینها نداره، سال اگه از اون سالش زیاد اومد خمس داره. بله دیگه، مالک اینا همه میگن مالک میشه، ولی چند چیزی که از فرقش اینه. مرحوم آصف عبدالهادی شیرازی در این عربه های چارده هاشه هست، ایشون میفهمه علل احوت خمسشو بده. آقای بروجردی، آقای بله آقای بروجردی هم میگن علل احوت. آقای خونساری، آصف احمد خونساری رحمت الله علیه، ایشون میفهمه اصلا هیچ دلیلی نداره اینجا خمس دادن. حالا ببینیم که چه باید بگه. حالا عبارت امام، عبارت صاحب عربه که ازشترا داب بتن، ای دابه، ای دابه رو چی معنا کنیم؟ دابه و ما من دابه لا علی الله رزق، دابه جنبنده، ما من دابه الا علی الله رزقها و رعنه و مستقرها. ولی اینجا ظاهرا مراد امام و صاحب عربه همین چارپا باشه که شما میفرمایید، یعنی همین گوسفند و گوسفند و امثال اینها. بله بله، حالا اینا ظاهرا مقصودشون همین هست، و الا چون بعدش میان میگن که یلحق به دابه سایر حیوانات، اگه دابه رو جنبه بگید دیگه ملحق نمیشه، که ملحق میشه به سایر حیوانات معنا نداره. به هر حال ایشون میفرمان که فحال و حال الکز الذی یجده فی الارض المشترات فی تعریف البایع، در سه چیز با هم دیگه، در دو حکم با گنجی که در زمینی که میخره یکسان هست و در یک حکم یکسان نیست. در این که باید برای بایع تعریف کنه ایشون میگه یکسان هست، اینجا هم باید بره به اون شطوری که کسی که شطور رو گاو و گوسفند ازش خریده بگه آقا این شما، این کیسه طلا مال شما نیست، اگه گفت مال منه بهش میده، اگه گفت نه اینجا بایع قبلی و بایع قبلی، اگه هیچ کدوم نشناختن و قبول نکردن خودش برمیداره، البته در صورتی که احتمال بده ما رو اونا باشه. یکی هم در اخراج خمسه، اما در بلوغ نصاب چی؟ میفرماید نه، نصاب لازم نداره، در عرض مشترات نصاب داره، در اینجا نصاب نداره. خب این دلیلش چیه؟ این که باید معرفی کنه به بایع او، به بایع قبلی او خمس بده، دلیلش چیه؟ دو تا عبارت مشهور فقها قائل هستن اینجا باید تعریف کنه، همطور که امام میگن، همطور که صاحب عربه میگن، حتی یه دی دیگه از فقها گفتن، میشون همه اینها میگن که باید معرفی کنه به بایع قبلی و بایع قبلی، اگه کسی نشناخت میتونه برداره خمسشو بده، هر سه حکم رو مشهور گفتن. عبارت نهایه، نهایه شیخ طوسی و مراسم سلار دیلمی رو خوندیم از قدما، چند تا عبارت دیگه رو بخونیم و بعد بریم سر دلیلش. آقای ابن براج که متولد 400، متوفای 481 تقریبا، او هم در بخشی از بخش عمده از عمرش معاصر با شیخ طوسی بوده، میفرماید ازبتا و ازبتا شیئن من الابل و البقر و الغنم فزبهو فوجد فی جوفه مالن او ماله قیمت قیمه فعلیه ان یعرفه للبایه. عبارت معلومه، عبارت دیگه روشنه. فَإِنْ عَرَفَهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ، اگه بایه شناخت این رو، گفت بله این پول مال ما بوده، این زبون بسته خورده، بدید به ما، بهش میده. و لم يعرفه كان عليه اخراج الخمس، خمسش بده مال خودش میشه. ثم يتصرف في الباقي فهو له، تصرف میکنه در باقیش و مال او میشه. و اذا ابتاع سمكتن، که حالا اینو بعدش امام میگه، ماهی خرید، وجد فی جوفها سبیکتن، یه شمش طلا دید، یه تیکه طلا دید تو شکمشه، او سرتن او ما اشبه، یه کیسه درهم و دینار دید، یا او ما اشبه ازالی اخرج من ذالک الخمس و کان الباقی له، اونم همینجوری میفرماد. و قال فی جام شرایع، آقای ابن سعید هلی 601-690 وفاتش بوده، ایشون فرموده که انشترا حیوانن کل ابل و الغنم و الخیل و السمک فوجد فی جوفی جوفرن او مالن عرفه بله او مالن عرفه بائعه فین عرف بائعه عبارت اینجوری عرف بائعه فین عرف بائعه بائعه و الا فهو له. اینم همونه. عده دیگه از فقها ها همین فتوا رو دادن. دلیل چیه؟ مشهور فقها ها همین فتوای امام و صاحب قرآن رو دادن. چه دلیلی دارن؟ تنها دلیل این حکم که ملحق به کنز هست در دو حکم عبارت است از خدمتون از کنم صحیحه عبدالله ابن جعفر همیریست که قبلا خوندیم جلد 25 جواهر صفحه 452 که وسائل چی گفتم؟ گفتم نه وسائل که ان رجل اشترا جزورا او بقرتن للعزاهی شطوری خریده یا گاوی رو خریده برای قربانی فلم ما زبهه ها وجد فی جوفها سرتن فی ها دراهم او دنانیر او جوهره لمن یکون که همین عبارتی که فقها آوردن از همین روایت گرفتن که فقه گذشتگان فقه معصوره دیگه. فوقع امام مکاتبه است. امام اینجوری جواب داد عرف هل بائع به بایه معرفی میکنه فئن لم یکن یعرفها فشیء لک یا عرفها عرف هل بائع به بایه اون رو تعریف کن معرفی کن فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَشَّيْءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّا روزی خودت اگه باری گفت مال من نیست معلوم میشه روزی خداست. خب سه تا حکم ما میخواییم از این تو از این روایت در بیاریم. این سه تا حکمی که این آقایون دادن دو تا حکمش رو با زور میشه از این روایت در آورد. دو تاشو یکی تملک واجد هست که میگه که رزقان رزقک الله اگر نشناخت چیکار کن مالک میشی تو. خب علل قاعده این چیه؟ این ملک این چیزی که جواهری که تو شکم این حیوان هست علل قاعده اینجا چیه؟ مجهول المالکه دیگه. مجهول المالکه اینجا مجهول المالک باز حالا اگه گفتیم لغت هست که حکمش این است که تا یه سال باز تعریفش کنه اگه گفتیم مجهول المالکه که خب میتونه چیکار کنه صدقه باز بده این باز مجهول مالک رو باز صدقه بده علل قاعده این چون بالاخره این چیزی نیستش که گنج که نیستش این چیزیست که رفته مثلا ممکنه دیروز 24 ساعت هم که بیشتر توش یه حیوان چیزی نمیمونه معلوم میشه که مثلا 24 ساعت قبل حد اکثر این رو خورده که حالا مثلا سرش بریدن توش یکم میشه. خب اینجا چیکار کنه؟ خدمتتون عرض کنم که اینجا حکمش علل قاعده تصدقه ولی کن امام در این صحیحه چیکار کرده؟ تخصیص زده اون ادله مجهول المالک و لغتر اگه بگیم لغت هست این چیه؟ تخصیص زده گفته که این رزق رزقک الله من اختیارش دارم دادم به تو خب بخور نوشیجان. خب یا اینجوری بگیم یا بگیم ادله بگیم تخصیص زده یا بگیم ادله مجهول المالک از اسم مثل این مال چیه؟ انصراف داره که البته بعیده همچین حرفی رو زدم. اصلا مثل کسی که مثلا فرض کنید که سفینه غرق شده انبارش مثلا اونجا همه مردن از تای دریا کسی میره چیزی در میاره خب این دیگه تالف حساب میشه و هر کسی رفت برداشت برای خودش میشه معمولا اینجوری میشه ولی کن بعید انصراف داشته باشه از این دلیل. حالا گفتن دیگه یا از این جهت یا بهترش همون است که بگیم که تخصیص زده این روایت تخصیص زده اون ملک مالک میشه این حکم
شد و صاحبش پیدا شد که فبه در غیر این صورت این میشه به سرا مالک
ها پیدا نشد که ما میدونیم اینجا مالک مجهول مالکه
نه نمیدونیم دیگه
چرا دیگه گنج که نیست
دیگه مالیست که خدا رزق این کرده
خب امام میگه رزق این کرده ولی اگه روایت نداشتیم اگه روایت نداشتی مجهول المالک بودی. حالا اون مالک میگه من نمیدونم، ما یه کس دیگه است تو کوچه افتاده بود برش خورده دیگه، نهایتش اینه دیگه، مجهول المالک میشه.
یعنی تا اونجایی که هنوز ما تعریف نکردیم حکم مجهول،
نه بعدش هم بازم مجهول المالک،
بعدش دیگه حکم خاص امام هست دیگه.
ها بله خب شد همون، خیلی خوب قبول داریم حکم خاص امام هست، این درست. این حکم اول که مالک میشد، واجد مالک میشود رو به اینجوری میشه درست کرد، فرمایش مشهور رو که ما همون رو گفتن. اما بگیم تعریف به چه دلیل تعریف کنه برای بایه، این هم با این شکل با این تو این تو این طوری میشه، با این توجیه میشه درست کرد که به هر حال این حیوان از جایی به جای دیگه منتقل میشده، مثل زمان قدیم از این مزرعه به اون مزرعه، مثلا حالا از این گوسفندایی بوده که از این ایلات بوده از جاهای مختلف عبور میکرده، و اگر بایه های مختلفی داره باید به بایه های مختلف اگه احتمال میدیم مال اونا باشه خب باید معرفیش کنیم، که اگر یقین و اگر یقین داریم نه مال اونها نبوده، که اصلا تعریف کردن به طور کلی ساقطه. اما احتمال دیگه اینو باز معلومه، احتمال نگفتم، ولی که اگه احتمال نداد من وقتی نداد مثل همون،
این یه امر عرفیه دیگه، عرفاً همونطور که شما حضرت‌عالی فرمودی، خب یه گوسفند وقتی در 24 ساعت گذشته چیز خورده باشه خب این معلوم در همون هولوش خودش خورده،
خب این که میفرمون یعنی احتمال میده
از غیب که نیومده بخوره که،
بله درسته، یعنی معنای فرمایش این است که احتمال میدید، که احتمال میدید، ما فرض ما اینه که اصلا احتمال نمیدید، فرض ما غیر از اون فرضیه که ما میکنی. همینطوری که میفهمه همینه، معمولا همینه، احتمال هم میره به همین جهت میگه عرف هر بار، ولی اگر احتمال نداد واقعا، حالا به چه جور احتمال نمیده، معمولا آدم پول که پیدا کنه احتمال نمیده پولی کسی باشه دیگه، اگه احتمال نداد حکم چجور دیگه میشه. حالا خدمتتون عرض کنم که حالا احتمال نداد یه مثالی هم زدن، مثل این که ازشترا ما ساده و صیاد ملل غزال، مثلا رفته صیادی رفته از آهو مثلا چیزی خریده، آهو رو زده دید که توش یه چیزی هست، اینجا چیشه؟ چه یقین داره که اصلا بایه ای نداره اینجا، اینجا اصلا بایه خب بله، یعنی احتمال نمیده، نه مثال میزنم برای اونجایی که مثال میزنم که احتمال نمیده، ولی اونجا که خریده رو میخواد بگه احتمال میده دیگه. بله.
اونجا نمیشه احتمال نداد، برای اینکه همطور که هست داری فرمان
بله.
این حیوان در اون محبته که میزیسته
بله.
یه چیزی رو در 24 ساعت گذشته حد اکثر خورده
بله درست
مشخصه
بله. خدمتتون عرض کنم که اما حکم سب پس بنابراین حکم تملکش تو هم تملک این جواهر و حکم خدمتتون عرض کنم تعریفش رو میشه از این روایت در آورد، ولی کن حکم خمسش رو چجوری میشه درست کرد؟ خمس اصلا توی روایت خمس نداره، که میگه که رزقون رزقک الله دیگه، حالا یه چیزی هم ما بهش اضافه میکنیم که خمس هم بدیم. حالا اینجا دیگه بحث اینجا منتهی میشه که چرا امام فضل دادن که باز احتیاط اینه که خمس بده، چرا صاحب عربه گفتن خمس باز بده، اینجا تبعیت از مشهور کردن بزرگان ما میترسن وقتی مشهور یه فتوایی رو میدن دیگه میترسن برخلافش فتوا بدن، مثل آقای خویی و امثال اینها نیاز هستش که اینها خیلی معتقد به این مبنا نیستن، شاگردای آقای طلایی بروجردی اینجور هستن که وقتی مشهور قدما مخصوصا یه فتوایی رو دادن میگن سینه به سینه از امام گرفتن و نمیتونن، لااقل احتیاط میکنن که برخلافش کسی عمل نمیکنه. به هر حال اگر کسی فتوای مشهور رو اینجا مبناش این بود که به فتوای مشهور باید عمل کرد، نمیشه مخالفت کرد با فتوای مشهور، اینجا باید احتیاطاً بگه خمس واس بده، و الا مثل آقایونی که گفتن خمس لازم نیست، ضرورتی نداره خمس دادن به او. خب عبارت آخرین فرعی که در عبارت حضرت امام هست اینم بخونیم، از بحث کنز فارغ میشیم. عبارت فرع پنجم این است: بل یلحق بهی ایزن علل احوت ما یوجد و فی جوف سمکه، که همین در این فتوه ها بود، بل لا تعریف فیه للبایه الا فی فرض نادر، بل الاحوت الحاق و غیر سمکه و دابه من الحیوان به ما. که مخصوص از دابه گفتیم چار غیر از چار این شتر و گاو و گوسفند از مخصوص هست. میگه اگه در شکم ماهی هم چیزی بود همین حکم رو داره، احوت این است که خمسش رو بده. بلکه اینجا دیگه تعریف هم لازم نیستش، مگر فرض نادر. در یک فرض نادر اینجا تعریف هم لازم هستش، مثل اینکه ماهی پرورشی باشه. اینجوری فرض نادر و اینجوری ماهی که از دریا میگیرن در اونجا دیگه تعریف بنا نداره دیگه، برای کی تعریف کنن؟ ملک کسی نبوده. اما ماهی پرورشی چرا؟ ممکنه اون مال صاحب اون حوضچه ها بوده و این رو خورده، مثلا یه انگشتر طلایی بوده، چیز بوده اونجا افتاده بوده، این خورده و حالا ماهیش هم باز خورده، قاعدا بزرگ باشه که بتونه این چیزا رو بخوره دیگه، کوچیک نمیشه. خب بنابراین اینجا تعریف ایشون میفرماید تعریف هم دیگه نداره. چرا؟ چون کسی اون کسی که صید کرده این رو خودش رو صید کرده، اون که در شکمش بوده رو که صید نکرده، این دیگه اصلا نمیدونسته تو شکم این چی هستش. بنابراین اون بر اباحه اصلیش باقی هستش، هر کس که از شکم ماهی در آورد مال خودش میشود. خب اینجا هم باز خمسش دیگه، اینجا دیگه از اونجا هم بدتره، هیچ دلیلی نداره برای اینکه بگیم خمس بده، اینجا اصلا دلیلی برای این وجود نداره، چون فتوای مشهورم اینجا چیزی اینجا نداریم که تو این فتوای آقایونم چی بود؟ بله چرا؟ حرف در حرف ابن براش خمس داشت، در حرف شیخ طوسی هم خداشت، در حرف ابن با چیزم مراسم نبود، مثلا بحث ماهی در مراسم نبود، در ابن سعید هم بود. به هر حال اگر اینجا حرف مشهور رو بخوایم ملاک قرار بدیم، همطور که امام ملاک قرار دادن با احتیاطاً باز خمس اینم داد، به الا که دلیلی خمس دادن اینها دلیلی نداره. خب حالا اینجا یه چند تا مسئله روزم هست که بعضی از آقایون راجع به اینم سوال داشتن که گفتیم در پایان عرض خواهیم کرد. بالاخره این گنج هایی که طبق این روایاتی که خوندیم، طبق این فتوای خود حضرت امام و سایر فقها، اگر کسی گنج رو پیدا، گنجی رو پیدا کرد، این میشه ملک خودش، بس بس گنج دیگه، ملک خودش، خمسش بده مال او میشه. حالا الان با این مقرراتی که الان هست چی باید کرد؟ کسایی که گنج پیدا میکنن، یعنی خدمتتون عرض کنم میراث فرهنگی میگه برو باقیش هم تازه بیار، اگه یه چیزی هم بری بدی میگه با بله بله اینجا هر چه اموال داشته باشه میگیرن. بله این چیزی که بعضی از فقهای فعلی، بعضی از فقهای معاصر، با یک دوتشون که من صحبت کردم، اینها معتقدن گنج‌های کوچیک رو اگر گنج تفصیل میدن بین گنج‌های کوچیک و گنج‌های بزرگ، میفرمان که اگه گنج کوچیک باشه اینجا میتونه کسی مالک بشه، میگن از دفتر ما استفسار میکنن، اینجوری جواب میدیم که اگر گنج کوچکی باشه خودش میتونه تصرف کنه، اگر گنج بزرگ باشه باید طبق مقررات بده مثلا به میراث فرهنگی و به جاهای دیگه. بله حالا دیگه نگفتن چقدر کوچیک، یعنی مثلا چند میلیارد میارزه، بزرگیش اینجوری تعبیر میکرد، مثلا چند میلیارد میارزه. اون معتقدن که ادله گنج از این گونه گنج ها منصرفه، ولی به نظر میرسه این دلیلی نداره، انصراف اینجا منصرف نیستش. اصلا گنج های بزرگ اصلا در قدیم هم که پیدا میشده، چیزایی که گنج های بزرگ بوده، مثل گنج هایی که از فرعونی ها، از خاندان های بزرگ میمونده، اینا گنج ها، گنج معمولا بزرگه. ظاهرا انصراف رو نمیتونیم بپذیریم که انصراف داره از گنج های بزرگ به انصراف گنج کوچیک، ظاهرا مطلقه از نظر شرعی، حکم شرعیش طبق نظری که حضرت امام داره، سایر فقها هم دارن، حکم شرعی گنج این است که هر کس که پیدا کرد ملک واجد گنج میشه، و این آقایون هم حق ندارن و که مانع بشن. حکم حالا این میمونه، حکم ثانوی از باب حکم ثانوی باز آیون معتقد بودن اونایی که بین کوچیک و بزرگم الان قائل نیستن که یه چیزی هم پیدا کنه، میگه کوچیکی هم پیدا کنه میگن بیاین ببین آثار باستانی هست و باستان. خدمت رو عرض کنم که من یه تحقیقی هم برای اینکه این بحث رو به نتیجه برسونم، یه تحقیقی هم از شورای نگهبان کردم، از آیت الله مؤمن هم سوال کردم، گفتم که شما این قانونی وجود داره در اینجا و شما شورای نگهبان تأیید کرده چنین قانونی رو که اگر کسی گنج پیدا کرد باید بده و حق تصرف در اون نداره؟ ایشون فرمودن که این قوانین مربوط به سابق هست، قبل از انقلاب هستش، ما هنوز تجدید نظر رو نکردیم و مقام معظم رهبری هم گفتن که قوانین سابق رو بقیه یه مقدار زیاد کردن، ظاهرا یه مقدارش هم مونده، جزء قوانینی هستش که روش هنوز شورای نگهبان، یعنی مقرراتی هستش، حالا نمیدونم قانونم بوده یا مقررات بوده، به هر حال الان شورای نگهبان هم روی این نظری نداده و تازه هم شورای نگهبان هم نظر بده نمیتونه برخلاف شرع نظر بده. شورای نگهبان وظیفه‌اش حکم ثانوی نیست، وظیفه حکم ثانوی با مجمع تشخیص مصلحته، یعنی اگر شورای نگهبان قانونی باشه و این قانون بره شورای نگهبان حتما طبق نظر فقهایشون هم، نظرشون هم نظر فقها بود که طبق نظر فقها نظر میدن و بعد حالا میاد شورای مجمع تشخیص مصلحت حالا گنجای کوچیکو استثناء کنن، گنجای بزرگ یا همش استثناء کنن، اونم باید دید مصالحی که اقتضا میکنه جلوشو بگیرن، اون مسائل عامه باز بشه، یعنی مصالح کل کشور باشه. به هر حال همچین چیزی ما تا اونجایی که بنده تحقیق کردم وجود نداره، یعنی نه مجمع تشخیص مصلحت تا اونجایی که بنده اطلاع دارم این قانون رفته و نه شورای نگهبان این حکم شرعی رو، یعنی غیر از این حکم چیز دیگه ای گفته. بنابراین حکم در اینجا همون حکمی است که فقها و حضرت امام، از جمله حضرت امام در کتب فقهیشون گفتن هر کس که گنج رو پیدا میکنه مال خودش میشه و خمسش رو بده مال خودش میشه، این از نظر گنج. اما در مورد خدمتتون عرض کنم که معادن، در معادن حالا میتونه استناد کنن به فتوای فقها، رأی رهبری که قبول دارن، قانون هم نداریم الان، قانون نداریم، قانون قبل از انقلابه. خب قانون حالا اونو گفتن دیگه، ولی خلاف شرع که هم چیزی بودن طبق این نظری که هستیم خلاف شرع گفتن دیگه، به هر حال اونو دیگه ما ضامن اون نیست. به هر حال خدمت رو عرض کنم که، و اما راجب معادن، راجب معادن هم باز ما اینو نظر رو به طور کلی اونجا گفتیم که همونطور که حضرت امام رضوان الله تعالی علیهم میفرمایند اینجا معادن بزرگ مثل نفت و اینها ملک شخص نمیشه، نظر امام این بود، ولی سایر فقها هم ما یه صحبت هایی با سایر فقها هم داشتیم از نزدیک، اونها هم چند دسته هستن، یه دستهشون میگن که مثل حضرت امام هستن که قائل هستن که اصلا حیازت چون منشأ ملکیت بالاخره باید برسه به حیازت هم کسی نمیتواند یک فرض کن میدان نفتی یا میدان گازی بزرگ حیازت کنه، به اندازه ای که عرف میگه برای یه نفر میتونه حیازت کنه و ازش استفاده کنه، بیش از اون نمیتونه حیازت کنه و اون میشه فقط همون رو ملک میشه. بعضی ها مثل آیت الله صافی اینها میگن که هر قدری که استخراج کرد همون مقدار حیازت شده است و همون قدر مالک میشه، بقیهش رو غیر از اون چیزی که استخراج، اگه مثلا تو ملک کسی چای نفت در اومد اگه مقدارشو استخراج کرده همون مقدار رو مالک میشه، دیگه بیش از اون بخواد بگه برای نسلم بمونه برای آیندم بمونه، اونا میگن اون رو مالک نمیشه. خب از این مسئله هم میگذریم، یواشواش باز برسیم به مسئله اصلیمون که مسئله ارباح مکاسب هست. یه مسئله دیگه داریم که این مسئله رو بخونیم میرسیم به ارباح مکاسب، اینم نسبتاً مورد ابتلا هست و اون عبارت است از غوث، که حالا انشالله دیگه باشه الرابع الغوث، خامسش که میرسه دیگه بحث ارواح مکاسب هست انشالله، چیزی که از دریا در میاد، جواهراتی که از دریا در میاد، این هم متن روایات هستش که خمس بهش تعلق میگیرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.